دی برنامه صدای هموطن
سلام شنوندگان ارجمند نور محمد خلزاده هستم با برنامه صدای هموطن در شماره نوبتی برنامه امان این مطالب را خواهید شنید آیا در سیمپوزیوم بین المللی مهاجرت کاری در آستانه مسئله تأمین مهاجران کاری با نفقه نیز بررسی شد؟ مهاجرت موسمی سال جاری از سالهای پیش چی تفاوت دارد؟ ولی قبل از پخش این مطالب توجهتان را به چند خبر از همکارم خالیده قادر جلب میکنم.
بنا به پیشگویی های کارشناسان سازمان ملل متحد اهالی روسیه تا سالهای 2050 تا به 113 میلیون نفر خواهد رسید. حالا اهالی این کشور بیش از 140 میلیون نفر را تشکیل می دهد. کارشناسان می گویند روسیه کاهش شماره اهالی را با مهاجران از کشورهای دیگر می تواند باز دارد. کمیته دولتی آمار روسیه نیز پیشگویی کرده است که اهالی این کشور در سال 2016 135 میلیون نفر را تشکیل خواهد داد، یعنی در دوام 5 سال آینده اهالی روسیه 5 میلیون کمتر خواهد شد. با در نظر داشتی چنین روند و رشد اقتصاد خود، با احتمال زیاد روسیه به مهاجران بیشتری کاری نیاز خواهد داشت. تاجیکستان نیز یکی از کشورهای صادرکننده نیروی کاری به روسیه به شمار می رود. بنا به خبری مطبوعات روسیه، سه شهروند تاجیکستان در یکی از کارخانه های کنار شهر اومسک پنهانی به تولید مایع شستشوی ظرف های شیشگی مشغول شدند. آنها تلاش داشتند 3000 لیتر مایع را که مروز نام داشته است از انبار کارخانه به جای انتقال دهند و فروشند، ولی آنها به دست افتادند. دادگاه تصمیم گرفته است که هر کدام از این مهاجران کاری 2500 روبل روسی جریمه پرداخت کنند و برای رعایت نکردن مقررات اقامت شهروندان خارجی در روسیه به تاجیکستان استرداد شوند. هفته ای که گذشت در کاخ اورال در ولایت سوردلوف در رابطه با نخستین مجمع مهاجرت در اورال نشستی خبری برگزار شد. برگزاری این مجمع 4-5 اپریل در یکاترینبورگ در نظر است. در آن نمایندگان سازمان های بین المللی مهاجرت از جمله سازمان جهانی مهاجرت، سازمان جهانی کار و نمایندگان از جمهوری های تاجیکستان و قرقیزستان شرکت خواهند کرد. نمایندگان تقریبا 70 مؤسسه ولایت به ویژه مؤسسه های ساختمانی آمادگی خود را برای شرکت در این مجمع اظهار داشتند. در مجمع مسئله های مربوط به روندهای مهاجرت، حقوق مهاجران و ضرورت به نیروی کاری خارجی بررسی می شود. در ولایت سوردلوف مهاجران زیادی تاجیک کارو زندگی می کنند.
برنامه صدای هموطن رو می شنوید. روزهای 31 مارس در شهر آستانه قزاقستان سیمپوزیوم دو روزه منطقه‌ای راجع به مسائل مهاجرت کاری برگزار شد. در آن نمایندگان از قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و روسیه یکجا با سازمان جهانی کار مسئله تنظیم مهاجرت کاری، همکاری نهادهای ذی‌دخل این کشورها و دورنمای روندهای مهاجرت را بررسی کردند. یکی از هدف‌های برگزاری این سیمپوزیوم بین‌المللی جلب کاردهندگان و اتحادیه‌های صنفی کشورهای مختلف به حل مسئله‌های مهاجرت کاری بود. بدین منظور سازماندهندگان سیمپوزیوم کارشناسان را از پژوهشگاه ها نیز دعوت کرده بودند تا روندهای مهاجرت کاری را بیاموزند. در یک صحبت تلفنی با خانم ساندرا ورمایتن رئیس منطقه‌ای سازمان جهانی کار در مسکو و یکی از برگزار کنندگان این سیمپوزیوم که در روزهای سیمپوزیوم در آستانه قرار داشت، پرسیدم با کدام مسئله های مربوط به مهاجرت کاری در این همایش بیشتر توجه داشتند.
Рамках этого симпозиума обсуждается урегулирование трудовой миграции и как страны
در چهارچوبه این سیمپوزیوم تنظیم روندهای مهاجرت کاری و راه‌های بهتری همکاری کشورهای آسیای مرکزی بررسی شد که آنها چطور می‌توانند از حقوق مهاجران کاری در این منطقه حمایت کنند. به هر حال مسئله اساسی این است که بسیاری از مهاجران کاری غیر رسمی کار می‌کنند. به همین سبب کارهای زیادی باید انجام داد تا آنها را از این حالت بیرون بکشیم و در واقع از حقوق آنها دفاع کنیم.
Чтобы их вытащить из тени и защищать на самом деле их права.
خانم سندرا، شما اینجا یادآوری کردید که بسیاری از مهاجران غیر رسمی کار میکنند. اگر ما این نکته را در نظر بگیریم که بسیاری از مهاجران در دوام این 15-20 سالی روند مهاجرت به سن نفقه رسیده اند، پس این سوال پیش می آید که آنها را در پیران سالی کی با نفقه تأمین میکند؟ چون این مسئله مهم است و حالا این جانبی مسئله را نه قانونهای کشورهای صادرکننده مهاجری کاری و نه کشورهای پذیرنده مهاجر مثلا روسیه در نظر گرفتند. آیا در سیمپوزیوم آستانه این مسئله نیز بررسی شد؟
Ну, конечно, именно вот этот запрос был сюжетом нашей последней сессии, и он, конечно, действительно...
البته نشستی اخری ما محض به همین مسئله اختصاص داشت. این مسئله واقعا خیلی مهم است. نه تنها مسئله نفقه، بلکه خدمات طبی نیست. تا حال در چهارچوبه کشورهای مشترک المنافع هیچ قرارداد راجع به پرداخت حق بازنشستگی یا نفقه مهاجران کاری وجود ندارد. ولی آنهایی که در روسیه و در قزاقستان مدت معین کار کردند و اگر در سن نفقه در اینجا قرار داشته باشند با قانونهای نفقه داخل می شوند. ولی طرف دیگری مسئله این است که اگر آنها بعد از کار به وطن خود برگردند با نفقه تأمین خواهند شد یا نه. بررسی این مسئله تا حال ادامه دارد.
مهاجران کاری نیز هستند که با کاردهندگان قرارداد کاری ندارند، مثلا در روسیه. شاید این قراردادها دائمی نیستند، موقتی هستند، ولی آنها را با نفقه تأمین نمی کنند. به نظر شما چرا اینطور است؟
اگر چلویک رابطه 5 лет в России, он имеет право на пенсию, как и все.
اگر کسی در روسیه 5 سال کار کند، وی مثل همه دیگران حق دریافت نفقه دارد. ولی اینجا یک سوال دیگر پیدا می شود و آن به شرط و شرایط قرارداد وابسته است که آن مسئله های کاری را فرا می گیرد یا مسئله های اجتماعی نیز به آن داخل می شود. بعضی قراردادها پرداخت نفقه یا پرداخت های اجتماعی را در بر نمی گیرند. بعضی شهروندان خود روسیه نیز این گونه قراردادهای کاری دارند و خودشان برای نفقهشان مبلغ ذخیره می کنند. این به خود کارگر وابسته است و هر کس از روی سیستم بیمه برای خود نفقه ذخیره می کند.
خانم سندرا، پس چی باید کرد که بعد از بازگشت به وطن مهاجری کاری با نفقه تأمین شود؟
البته در سطح دولت ها این مسئله مهم است که باید در این زمینه موافقت نامه ها تهیه و فوند ها تشکیل شوند و این فوند های بین دولتی باید با یک دیگر همکاری کنند و بین خودشان در هر دولت مبلغ نفقه را پرداخت کنند.
странами, чтобы технически обеспечивать обмены и выплаты между фондами.
به نظر شما در آینده نزدیک مهاجرت کاری از کشورهای آسیای مرکزی بیشتر خواهد شد یا کاهش می‌یابد؟
من فکر می‌کنم که در آینده نزدیک شاید کم نشود. احتیاج به نیروی کاری در روسیه و در قزاقستان به رشد اقتصاد وابسته است. روند مهاجرت در دو سال آینده نه تنها به روسیه و قزاقستان بلکه به آذربایجان نیز افزایش خواهد یافت و این روند ادامه می‌یابد. گذشته از این ما می‌دانیم که شهروندان کشورهای آسیای مرکزی برای کار کشورهای دیگری منطقه را می‌آموزند، مثلا عربستان سعودی و قطر و کشورهای دیگری عربی را. برای همین به نظر من مهاجرت کاری افزایش می‌یابد و ما امیدواریم که این روند بیشتر تنظیم شود.
سندرا ورمایسن، رئیس منطقه‌ای سازمان جهانی کار در نمایندگی مسکو بود که از شهری آستانه صحبت میکرد. برنامه صدای هموطن را ادامه میدهیم. مهاجرت موسمی شهروندان تاجیکستان به کشورهای خارجی شروع شده است. آنها برای مهاجرت کاری چون سالهای پیش اصلا روسیه را انتخاب میکنند. سالهای پیش مشکل مهاجران کاری این بود که آنها در فرودگاه و در ایستگاه راه آهن شهر دوشنبه برای روسیه بلیت پیدا نمیکردند. با دشواری های زیاد بلیت را از دست دوم و سوم یا به اصطلاح از جلابان با پرداخت پولی ایلاوگی میخریدند. بسیاری از مهاجران از ناحیه ها و شهرهای دیگر به دوشنبه می آمدند و در صورت پیدا نکردن بلیط قطار راه آهن یا هواپیما مشکلی آنها می افزود. چون بعضی آنها در دوشنبه جای اقامت ندارند و مشکلی جای زیست روبرو می شدند. چون این به نظر می رسید که مهاجری کاری با نهادن پای و بیرون از دروازه خانهش با محرومیت ها و مشکلی ها گرفتار می شد. ولی تفاوت مهاجرت موسمی سال جاری از سالهای پیش چیست؟ همکاری ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه این موضوع را پیگیری کرده است.
صبح بارانی بهار صحنه وگزلی راه یوهانی دوشنبه به رغم بهاران گذشته پر ازدحام نیست. من مسافران را سراغ دارم که در فکری سفری روسیه یا کشور دیگر به قصد مهاجرت کاری هستند. سالهای گذشته در فصل بهار در موسم مهاجرت کاری برای آنکه مسافر را پیدا کنی شرط نبود از او سوال کنی که قصد سفری کجا دارد، چون چندین صفی به آخری نوبتی خریداری بلیت و ازدحام بشمار مردم و ملیسه های پاسبان را می‌دیدی که بیگمان فکر می‌کردی همه مردم عزم مهاجرت را دارد. اما اکنون این صحنه تغییر کرده است و خریداری اندک بلیت را ما شاهد می‌شویم، ولی این به آن معنی نیست که سیل مهاجران تاجیک به روسیه کاهش یافته است. تاجیکان همچنان در پی مهاجرت کاری هستند و اینجا من از میان همگی 10 یا 15 خریدار بلیت مصاحب می‌جویم. این مصاحبان می‌گویند اکنون مشکلی دریافت بلیت سفر تقریبا وجود ندارد، ولی مشکلات دیگری در موسم امسال جایگزین آن شده است، از جمله بالا روی قیمت بلیت قطار و هواپیما. مسئله دیگر هم با گفته مصاحبانم سفری توکل به خدا، یعنی بدون آنکه بدانند در روسیه کار پیدا میکنند یا نه. شیرزاد یک ساکنی کافرنهان برای خود و دو پسر خاله‌اش که قصد مهاجرت به منظور مردکاری را دارند بلیط پایست خریداری میکند. او میگوید
بلیط هست نگانه کن که هر روز قریب 5-10 سو قیمتش زمینه، یا 15 روز پیش 890 هزار سم بود، واسه 1010 1090 هم خیلی.
قربان جوان دیگری ساکنی دوشنبه که عزم سفر روسیه دارد بلیط خریداری کرده است. او جای مشخصی کاری ندارد، با امید برادران خودش است که در سن پترزبورگ کار میکنند، اما میگوید اکنون در فکر آن افتاده است که چگونه مقررات مهاجرت را اجرا کند. یکی از شرایطی که برای مهاجران تاجیک وجود دارد، هر سال یک مرتبه باید آنها از مرز روسیه خارج شوند. قربان میگوید این مقررات باعث صرف وقت و پول زیادی مهاجران میشود و دولت تاجیکستان بر سر حق اقامت مهاجران در روسیه بیشتر توجه کند.
بسیار با گران میافتد. وقتی که در اونجا بودیم باید با کشورهای دیگر مثلا بر اوکراین و بلاروس می رفتی 5000 روسی خرج میکرد، باز با تاجیکستان بیای باید 12-13000 روسی خرج کنی.
اما اعظم یک مهاجری دیگر که از روسیه برگشته است و شهروندی تاجیکستان و روسیه را نیز دارد میگوید موج مهاجرت را از این طرف میبیند و مهاجران بیکار تاجیک در روسیه به یادش میرسند. به گفته اعظم حالا شمار بیکاران در صف مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است و موج نوی مهاجرت به آن شماره افزوده خواهد شد. او در رابطه با علت افزایش صف مهاجران بیکار میگوید
اساس همین محدودیتی که در بازارها و در فروشگاه ها که پیشتر مردم تاجیک کار میکردن تا 17-20000 تاجیک کار میکرد و اکثر این بازارها بسته شدند.
اما علت گرانی قیمت بلیط را مسئولین در شرایط بازاری میبینند. محمد یوسف شادی سخنگوی فرودگاه دوشنبه میگوید که فعلا هر هفته از این فرودگاه 120 پرواز بین المللی انجام میشود که اکثر کل این پروازها به شهرهای روسیه صورت میگیرند، اما مشکل قیمت همچنان باقی است.
یکون مشکلات به نظر نمی رسد و نمی بینیم که مثل سالهای پیش میانه را خوبیم یا که یکون کسی را متصدی کنیم که برای ما بلیت گرفته تیاد. فقط یک مولت پرواز نزدیک موند، اما خدر نرخ بلیت هم بالا می رد. یعنی همون گفته مردم که بردارد زم کن نبردارد کم کن، امروز در بازار بلیت فروشی هواپیمایی جاری است.
افزون بر یک میلیون شهروند تاجیکستان در مهاجرت کاری و عمدتاً در روسیه به سر می برند. این مهاجران سرچشمه اصلی درآمد اکثر خانواده های تاجیکستان می باشند. اما این فکر برخی را نگران کرده است که تفکر با نام تفکر مهاجرت در حال شکل گرفتن است که تقریبا به اندیشه عمومی نسل نو تبدیل شده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمدی خالزاده با امید کامیابی یکایک شما به پایان میبرم. خدا حافظ.
رادیوی آزاد.